او توجه بفرمایید. گوبا ران معاصر موضوع این برنامه است.
به آنهایی که خیلی دوستشان دارید و آنهایی که زیاد دوستشان ندارید کتاب هدیه کنید. یار مهربان
نام خدا. سلام، همه ی اوقاتتون بخیر. با برنامه یار مهربان در خدمت تک تک شما هستیم. در این برنامه چند استکان از عمان و عمان نامه ماهی ها رو سروده سمانه نائینی براتون کتاب رو برق میزنیم، شعر میخونیم و با ایشون برای شما صحبت میکنیم. سلام خانم سمانه نائینی.
سلام عرض میکنم خدمتون جان فروتن. خیلی خوشحالم و خوشبختم که مقابل شما نشستم و افتخار این رو دارم که با شما هم صحبت باشم.
خواهش میکنم. خانم نائینی، از چند سالگی شعر میگین؟
شعر رو اگر به معنی نوشتن و در واقع مشق کردن بخوایم بهش فکر بکنیم، از 10-11 سالگی یه چیزایی مینوشتم و واسه مامانم میخوندم. اصلا این ورود من به عرصه فضاهای جدی شعر از همین اتفاقی که انقدر به قول خود مامانم مغز مامانم رو میخوردم که برای اینکه من از سرش باز کنه در واقع یه سری جلسه های شعر رو به من معرفی کرد و من فرستاد اونجا که برم اونجا اینها رو بخونم. ولی از 10-11 سالگی
کجا زندگی میکردیم؟
تهران بودیم و یک فرصتی رو سمت روات کردیم.
نه میدونم. خب این چطور مادر از این جلسات خبر داشت؟ برای که این جلسات شعرخوانی معمولا مال آنهای شرکت میکنن که اهل ادب باشن و اهل ادبیات.
مادر من کارمند وزارت ارشاد هستند و در واقع خودشون برگزار کننده این جلسات بودن. بذارید اینجوری براتون تعریف کنم. ما بر سر یک اتفاقی، خب من مدرسه تیتوشان میرفتم راهنمایی دبیرستانم رو و ما توی اواسط یعنی اوایل دوره راهنمایی من به خاطر بیماری برادرم مجبور شدیم که از تهران بریم خارج از تهران و من خب خیلی اذیت شدم به خاطر اینکه راه مدرسه‌ام دور بود، سنم پایین بود و فضایی که توش بودم رو دوست نداشتم. خب از این طرف هم این شعرها رو برای مامان میخوندم و اونجا هم این جلسات شعر برگزار میشد توی ارشاد. ارشاد هایی که در واقع موقع دفتر فرهنگ و ارشاد اسلامی رو باید کردیم بود، هنوز اداره ارشاد نداشت اونجا، چون کوچیکتر بود، همه چیش انگار جمع و جورتر بود و در دسترس‌تر. خب مامان به خاطر اینکه همه زهر حال روحی من بهتر بشه، هم خودش از دستم خلاص بشه، صبح تا شب با یک کاغذ دنبالش نباشم، من رو معرفی کرد اونجا که البته کماکان پشیمون از این کاری که انجام داده.
به تو پشیمون نیستی؟
من خیلی خوشحالم. منو فرستاد اونجا که یه ذره هم حال و هوام عوض بشه، هم با اون فضای جدیده اخت بشم، چون اصلا مثلا من خواهرم و برادرم هم اونجا رفتن مدرسه، دوست جدید پیدا کردم، ولی من نه، من همون فضای قبلی رو داشتم، فقط راه هم دورتر شده بود و حالم خیلی خوش نبود که از اینجا بود که شروع شد این داستان و تا امروز که من مقابل شما نشستم ادامه داره.
متشکرم. خب اول چی نوشتین؟ برای کی نوشتین؟ برای کی خوندین؟ کیا راهنماییتون کردن؟ چون به هر حال آیا اول با شعر نوشتین یا قصه کوتاه نوشتین؟
نه، اولین چیزی که نوشتم دقیقا خاطرم هست، حتی خاطرم هست که چی بود. یادمه که شعر بود، یادمه که غزل بود، یادمه که بسیار شبیه یکی از غزل‌های مولانا بود، چون اون موقع خیلی خیلی زیاد مولانا می‌خوندم. دلیل اینی هم که مولانا می‌خوندم این بودش که پدرم یه کتاب مثنوی مولانا رو داشت که یه کتاب خیلی بزرگ در واقع چاپ سنگی بود و کتاب خیلی بزرگ بود. من به خاطر اینکه کتاب بزرگی بود برام جذاب بود و خیلی هم سخت خونده می‌شد، چون تلاش می‌کردم بخونمش به یادم هم میموند و خب مونده بود، حک شده بود توی ذهن من اون وزنایی که یه شعری بودش که وزن و قافیه و همه ایناش درست بود، ولی انگار که مثلا یه آدم خیلی دستپاچه خیلی تازه کار بی سوادی اومده رونویسی کرده شعر مولانا رو.
هیچ یادت هست تو ندون
شعر؟ ای جان من جانان من، یه چیز این شکلی بودش.
وزن و قافیه رو از مولانا گرفتی ولی کلمات خود تو به کار بردی.
همین رو نوشتم و میگم اول راهنمایی بودم، دقیقا اولین شعری که نوشتم.
برای کی خوندین؟
برای مامانم دیگه.
خب بعد تو اون انجمن؟
تو اون انجمن خوندم، بعد همه گفت، خودم خیلی خوشحال بودم، بعد همه گفتن که، همه بیشتر از اینی که مثلا یه بچه کوچولو میره و شعر میخونه و وزن و قافیه رو همین جوری مثلا گوشی بلده و اینا، خوشحال بودم. من گفتم مثلا آخه گوگلی ولی کلام مثلا شعر بگو چقدر تو خوبی. آره مثلا واکنش ها بیشتر این بود تا اینی که حالا به خود شعر پرداخته بشه. جایزه میدادن،
نگفتن که مثلا برو برای دنیای خودت شعر بگو، بجن که به دنیایی بزرگتر جانان منو چیده بگی برای اون مالی کلمات. جالبه، من توی زمانی که نوجوان همین 10-12 ساله بودم، دلم میخواست شاعر بشم و یا دلم میخواست هنرمند بشم. بعد فکر کردم خب تو، پدرم مرد ادبی بود، مادرم هم خیلی اهل مطالعه بود و تو خونه ما کتاب و مجلات اینا به وفور دیده میشد. من فکر کردم یه شعری رو پیدا کردم، گفتم که وزن و قافیه‌اش از اون، چه سواد فاعلات نداشتم، میدونی، فکر کردم وزن و قافیه رو از اون میگیرم و یه چیزی از خودم میگم. به من گفت برو برای دنیای خودت شعر بگو، چون دنیای خودت به اندازه کافی زیبا هست که بتونی راجع به شعر بگی. و حتی بعد من این شعر رو پاکنویس کردم و توی کاغذی فرستادم برای مجله، ولی از چون مجله خود ما زیاد می اومد و همه چیز بود، امضا کردم میم فه. خب حالا اگر مثلا می نوشت، می گفتم اگر بنویسن
نوشت فکرستنتون رو می فهمن از رو اسمتون.
نه بعد بر خودم یک تخلصم پیدا کردم، نوشتم ساحل. خب بعد فکر کردم که خب این اگر بعد باشه مجره می زن آقای مسلو فردن شعرش ها مزخرف بود، خب خیلی به بر می خوره، حالا مگه چند نفر می خوندن اونو؟ خب می نوشتم می فه، آقا شعر چاپ شد. خب بعد من رفتم پلی پدرم، ببین این شعر چاپ شد، که ببین من منکر ذوق و احساس و علاقه تو نیستم، تو میتونی استعدادشو داری ولی برای دنیای خودت، اون مجله نمیدونه تو 11 سالته 12 سالته، بکرده تو مرد جوانی هستی که معنی این کلمات کلی که میگی میدونی و تجربه میکنی. برای همین دیگه ماجرای من، ماجرای شعر گفتن من تموم شد. خب بعد ادامه شو برام تعریف کن. خب این شعرهای چطوری به شعر رسیدی؟ ولی اونه که گفتی کپی بود، کپی ناقص از کارش بزرگان ادبیات.
من یک واقعیتی رو که همیشه، یعنی خودم یه دفعه نشستم فکر کردم خیلی جدی به این موضوع که چه اتفاقی افتاد که من به شعر رسیدم. من خب خیلی سال می نوشتم، شاید 10-11 سال بعد از اون، شاید بیشتر، ولی واقعیتش اینه که من از موقعی به شعر رسیدم که وارد فضای رسانه شدم. وارد فضای رسانه شدن من باز حکایتی داشت. یکی از دوستان خوبم که اون موقع خب وبلاگ نویسی و اینا خیلی مد شده بود و خیلی می نوشتیم هممون توی وبلاگ ها، خیلی هم دوست وبلاگی داشتیم دیگه. اینی که دارم میگم مثلا سال 81-82 هستش و فضای یاهو مسنجر اون موقع بود که آدم با هم چت میکرد. یکی از دوستان که در واقع دبیر یکی از سرویس های فرهنگی یکی از روزنامه ها بود، یکمی همجور مثلا اون آنلاین بود، من آنلاین بودم، شروع که صحبت کردن، حال ناخوشی داشت. ظاهرن پدرشون که تو شهر دیگری بودن برشون مشکلی پیش اومده و سکته کرده بودن و این اون روز حتما باید میرفت با یک نفری فرداش باید میرفت با یک نفر مصاحبه میکرد و خب خیلی وقت طول کشیده بود تا بتونه این وقت مصاحبه رو بگیره. سال 82 دقیقا یادمه که موضوع مصاحبه بیمه هنرمندان بود و من رفتم مصاحبه رو گرفتم. الان سال 96 ما داریم در موردش صحبت میکنیم، هنوز این موضوع پابرجاست و خیلی ناراحت بود که به هر حال خیلی طول کشته تا این فرصت مصاحبه رو تونسته فراهم بکنه، نمیتونه بره، نمیتونه پدرش رو اونجا رها بکنه. گفتم میخوام من مصاحبه کنم با اعتماد به نفس. گفت مگه بلدی؟ بعد منم چون از اونجایی که خیلی
جسورین
بعد خیلی آرام میاد بگم یه کارش بلد نیستم، گفتم آره دیگه بلدم، مصاحبه است، کاری نداره که. بعد گفت باشه دمت گرم، برو پس تو این مصاحبه رو بگی من برم به بابام برسم. و خیلی هم تشکر کرد و رفت. ما موندیم و کاری که تا حالا تو زندگیمون انجام ندادیم. بعد من دو تا حالت دارم کاری که بلد نیستم انجام میدم، یا خیلی میترسم و خیلی میلرزم، یا خیلی جسورانه میرم تو دلش و در واقع خیلی شدید باهاش برخورد میکنم. من دیدم که با روش اول جواب نمیده، روش دوم انتخاب کردم. اتفاقا یک مصاحبه مفصل و بسیار خوبی شد. بماند که پیاده کردن اون مصاحبه که الان میدونم مثلا کار 2-3 ساعته روزنامه نگاره حدود 10 روز وقت منو گرفت. اصلا بلد نبودم، مثلا هر دفعه تا آخرش گوش میدادم این نواره رو، بعد دوباره میذاشتم از اول تا آخرش گوش میدادم، یک کلمه پیاده میکردم. اصلا یه داستانی بود، ولی اون انگار که یه فضایی بود که حرف به فضای دی و قیه، فضا میگن فضای حرفه‌ای شعر، دغدغه شعر داره با واقعیتش، واسه دل خودشون آدما تو شعر نمیگن. و از اونجا به بعد در واقع شروع شد فضای شاعری من.
خانم نایینی، اولین کتابی که چاپ کردین چی بود، کجا بود و چگونه چاپ شد؟
من اولین کتابم مجموعه چای آغاز یک جهان بینی بود، سال 90 چاپش کردم و یعنی در واقع سال 90 چاپ شد با یکی دو سالی تأخیر در چاپ، یعنی یکی دو سالی طول کشید تا چاپ کشید.
شما با مطبوعات هم همکاری شاعرانه دارین، یعنی براشون شعر میفرستین جای چاپ میشه؟
شعر نه، ولی خب تقریبا من تو تمام روزنامه های جدی این سرزمین، حالا یه تایمی یا دبیر مثلا سرویس فرهنگ و هنرش بودم یا دبیر تحریریش بودم، یعنی کار رسانه به صورت جدی خب از همون سالی که اون حرکت رو زدم،
همون مصاحبه این... باید که شما دیگه من این در رسانه ها و شروع کردین به کار کردن، فقط مصاحبه میکنین یا قصه هم مینویسین، شعر مینویسین؟
نه الان دیگه، نه الان بیشتر در واقع یه ذره توی فضای حالا یا دبیر سرویس یا دبیر تحریریه، بیشتر توی فضای مدیریت سرویس هستم، ولی خودم گزارش تحلیلی رو ترجیح میدم یا مصاحبه های چالشی رو. قصه که نه، فیلمنامه می نویسم گاهی.
فیلمنامه‌تون کارم شده؟
فیلم کوتاه خودم یکی دوتا از، چون من خب رشته فوق لیسانسم سینما بوده هستن، برعکس رشته لیسانسم که ریاضی محض بوده.
چقدر نزدیک به هم. چطور میشه آدم که لیسانس ریاضی محض میگیره و دنیای سینما به دوره میره فوق لیسانس سینما بگیره؟ این چه ربطی به هم داره؟ شما وقت چجوری امتحان دادین؟ کی ازتون امتحان گرفت برای فوق لیسانس و فهمید که میتونین بیاین سینما بخونین؟
خب من بازم از مکم مشکلات زندگی، همون چیزی که شما فرمودید که پدرتون فرمودن که واسه دنیای خودت رو بنویس، مکم مشکلات زندگیم همیشه سنم بوده. یعنی من همیشه جز مرد خانمایی هم که همیشه سنم بیشتر از سن واقعی میگم، به خاطر اینکه پاشا آشیل زندگی یه وقتایی بوده و همیشه همه با هم کار میکردن اوکی بودن، همین که میپرسیدن چند سالته دیگه مثلا بعد از اون انگار که مثلا هیچ که جدیم نمیگرفتن، مثلا گوگلی بچه جون مثلا برو اون ور بشین تو دست و پا نباشو اینا میشد برخورد. خب من سال 79 یه کار تلویزیونی بازی کردم، فکر کنم اولین کار روتینی بودش که اصلا پخش میشد. من همزمان با همین جلسات شرکه میرفتم، مادرم یکی از گناهانی که به ذم خودش مرتکب شده و به ذم من یکی از لطفایی که در حق من کرده و مسیر رو به من نشون داده این بودش که همزمان من وارد انجمن نمایش هم شدم و کار تئاتر رو شروع کردم.
خانه تئاتر.
بله بله. و اداره تئاتر.
بله
بعد از اون با خانم تقی‌پور و حالا جناب فتحعلی بیگی و خیلی از دوستان دیگه. این فضای بازیگری من میگم تو کار بازیگری تلویزیون هم انجام دادم و اصلا کار روتین یه کاری بودش که 4.5 رو انتم بود، ولی خب فضای من نبود، فضای من بیشتر یه ذره فضای حالا یا نوشتن یا فضای خلق بیشتر برام. و بعد از اون یه مقداری چون اهل نوشتن بودم، حالا چه توی رسانه چه شعر، خیلی وقتا یعنی منظورم اینه که دوستان اهل سینما خیلی به واسطه این ماجرا پیدا کردم و خیلی وقتها بودش که میشستم باهاشون فکر میکردم، ایده میدادم بهشون، مینوشتیم با هم، یه تجربه های از این دستی رو با هم داشتیم. منتها به واسطه اون فاصله سنیه که وجود داشت، من واقعا همیشه خیلی شاگردانه این کار رو انجام میدادم و همیشه میاموختم. امیر شهاب رضویان دوست عزیزی که همیشه من به عنوان یک بزرگتر و یه دوستی که همیشه برای من بزرگتری کرده من ازش نام میبرم و توی دوره‌ای که خب من خیلی حال پریشان روح و در واقع حالم خوب نبود اصلا، خیلی من رو تشویق کرد به اینی که بشینم بخونم و جدی سینما رو دنبال کنم و من یه سال نشستم خوندم و بعد کنکور دادم و در واقع دانشگاه سوره پذیرفته شدم برای فوق لیسانس.
خب ها، یعنی یک سال بعد از لیسانس سینما خوندیم با سینما
اصلا با این فاصله کردیم. من بعد از لیسانس هم یه مدتی رفتم دانشگاه ویسلینگ وودز هند، اونجا یه بورسیه مستندسازی بودم، اونجا یه مدتی مستندسازی خوندم، برگشتم، بعد از اون رفتم اصلا سینمای داستانی خوندم.
نه قدم به قدم اومدین جلو. نه یه هوی از
نه
یه از
یاد نفرید. نه اصلا تجربهش هم سینما رو خیلی زیاد تجربه کرده بودم قبل از اون.
خانم سامانی ناینی، خیلی متشکریم از حضورتون تو برنامه و امیدواریم که شما هم راضی بوده باشین از همصحبتی با ما تو این برنامه.
همصحبتی با شما برای من همیشه یک در واقع تصور رویاگونه بود آقای فروتن و یک افتخار بزرگ بود برای من. من همیشه از شنیدن آنچه که شما گفتید آموختم، خیلی خوشحال شدم از این همصحبت و افتخار بزرگی بوده واسه من.
من با شما خداحافظی میکنم و همینطور با شنوندگان عزیز برنامه یار مهربان به امید دیدار و شنیدار تا هفته بعد. Thank you.
برنامه یار مهربان رو از رادیو گفتگو شنیدید. سپاسگزار از توجه و عنایت شما شنوندگان ارجمند و امیدوار هستیم همچنان هم با ما همراه باشید تا ساعت 6 بامداد از بخش سوم برنامه ها در خدمت شما عزیزان هستیم.
Oh, gosh. بسم الله الرحمن الرحیم.
به حاج قاسم سلیمانی شهید عزیز به چشم یک فرد نگاه نکنیم، به چشم یک مکتب نگاه کنیم.
شهید سلیمانی، مکتب تراز تمدن نوین اسلامی، فراخوان مقاله نخستین همایش ملی علمی پژوهشی مکتب شهید سلیمانی، محور مقالات، مؤلفه های مکتب شهید سلیمانی، مکتب شهید سلیمانی، مکتب تمدن ساز، شهید سلیمانی و مکتب مقاومت، مکتب شهید سلیمانی و نظام سلطه. شهید سلیمانی به مثابه یک رسانه تمام عیار. شهید سلیمانی و آینده آرمانی جامعه. شهید سلیمانی فرمانده محبوب. شهید سلیمانی و ابعاد حقوقی ترور ایشان. شیوه ارسال آثار. ارسال فایل مقالات از طریق آدرس الکترونیکی article@sulaimani.ir. مهلت ارسال چکیده مقالات تا تاریخ 10 آذر ماه 1400. مهلت ارسال اصل مقالات تا تاریخ 25 آذر ماه 1400.
ما ملت امام حسینیم.
در این ساعت از شما شنوندگان ارجمند دعوت